بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث کرامت انسان در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت انسان در قرآن کریم بود و بهترین راه برای بحث همون رعایت روش منطقی بحث است که اول روشن بشود الولایتو ماهیه، که ولایت چیست، بعدن بحث بشود که الولایتو هل هیه، آیا این معنا موجود هست یا نه. مرحله سوم دلیل اثبات و به تعبیر دیگر راه رسیدن به این معناست که الولایتو لمه هیه، یعنی مبدأ فاعلی ولایت چیست، اون سیر و سلوکی که محصولش مقام ولایت است چیست. مقام چهارم بحث آثار و عوارض و لوازم ولایت است که اون مطالب فرعی است که الولایت و کمهیه، متاهیه، اینهیه و مانندو. اما مطلب اول که الولایت و ماهیه، در این مطلب گاهی گفته می شود به این که بین ولایت به کسر واو با ولایت به فتح واو احیانا تغایر و تباین نوعی است. ولایت به کسر واو یعنی محبت و نصرت به مانند آن، ولایت به فتح واو به معنای تدبیر و سرپرستی است. رهرن بحث در با اون چه که به معنای محبت و نصرت است از ولایت به معنای تدبیر و سرپرستی جدا خواهد بود، ولی در پایان بحث به خواست خدای سبحان روشن می شود که اینها یک جامعه حقیقی دارند و از باب تباین نوعی یا اشتراک لفظی و مانند اون نیست، ولی فعلا ولایت به کسر واو به معنای نصرت و سرپرست به معنای نصرت و محبت از ولایت به معنای تدبیر و سرپرستی جدا خواهد بود. در این بحث الولایت و ماهیه هر دو قسم باید معنا بشود، هم ولایت به معنای نصرت و محبت و هم ولایت به معنای تدبیر و سرپرستی. اما ولایت به معنای نصرت و محبت عبارت از آن است که دو شی در اثر قرب به هم از دوستی یکدیگر برخوردار باشند و ناصر و یاور یکدیگر باشند. این معنا هم در بین انسان‌ها نسبت به یکدیگر فرض دارد، هم در بین انسان و خدای او فرض دارد و هم در بین خدای سبحان و بندگان او فرض دارد، که دو موجود در اثر قرب و نزدیکی به هم از نصرت یکدیگر برخوردارند و از محبت یک دیگر بهره‌مندند. این قرب و نزدیکی در امور مادی از باب اضافه های متوافقت الاطراف است، یعنی اگر یک جسمی به جسم دیگر نزدیک بود، اون دیگری هم به این نزدیک است، یا اگر یک جسمی به جسمی از جسمی دور بود، اون دیگری هم دور است. این اضافه قرب و بعد در بین اجرام مادی اضافه متوافقت الاطراف است، نظیر اخوت. ولی در امور معنوی ممکن است از باب اضافه های متخالفت الاطراف باشد، یعنی ممکن است یک امر به دیگری نزدیک باشد ولی اون دیگری از این دور باشد. الف به با نزدیک باشد ولی با از الف دور باشد. در اضافه های معنوی این چنین است، مثل اینکه خدای سبحان به همه انسان ها چه مؤمن و چه کافر نزدیک است. فمود نحنو اقرب الیه من حبل الورید، ولی از اون طرف مؤمن به خدا نزدیک است چون دارای کارهای قربی است. نماز که عامل قرب است، از صلاتو قربان و کل تقیین، نمازگزار را به خدا نزدیک می کند و انسان بی نماز از این عامل قرب دور است، با اینکه خدا به هر دو علی السوا نزدیک است. خدای سبحان به بدان و نیکان نزدیک است ولی از اون طرف نیکان به خدا نزدیکن، بدان از خدا دورن که اولائک ینادون من مکان بعید، یعنی اونها از ساحت خدا بعیدن، نه خدا از اونها بعید باشد، چون هو معکم اینما کنتم. و اگر خواستیم این معنا را از باب تشبیه معقول به محسوس بیان کنیم، بینا و نابینا را که مثال بزنیم میبینیم که بینا به نابینا نزدیک است ولی نابینا از بینا دور، یعنی بینا نابینا را میبیند ولی نابینا از مشاهده بینا که در کنار اوست محروم است. بنابراین در امور معنوی ممکن است این قرب و بعد اضافه متخالفت الاطراف باشد، یعنی یک طرف قرب باشد طرف دیگر بعد، ولی در امور مادی از باب اضافه های متوافقت الاطراف است، یعنی اگر یک طرف نزدیک بود اون طرف دیگر هم یقینا نزدیک است. اضافه متوافقت الاطراف مثل اخوت، اضافه متخالفت الاطراف مثل ابوت و بنوت، که طرفین اضافه به یک وصف موصوف نیستند. ولایت چون از قرب حاصل می شود، باید از طرف عبد شروع بشود، وگرنه از طرف مولا یعنی خدای سبحان این قرب خواهونا خواه حاصل است. خدای سبحان که به کل شیء محیط است، ممکن نیست از چیزی دور باشد. پس اگر انسان بخواهد این اضافه را برقرار کند، باید به وسیله کار خود را به خدا نزدیک کند. اگر نزدیک شد به ولایت میرسد که آغاز ولایت یعنی نصرت و محبت و امثال ذلک میرسد. زیرا اگر انسان به خدا نزدیک نباشد، اصلا ولایت درباره او صادق نیست، چون دو شیئی که یکی در تلو دیگری است ولی و قرب دیگری قرار دارد میگویند بینشون موالات است. اگر یک شیئی در ولی، در جوار، در قرب دیگری قرار نداشت بینشون توالی نیست، انفصال است. دو امری که در کنار همان میگویند اینها موالات دارند، اگر میگویند نماز را باید با موالات آورد، یعنی اجزای او هر کدام ولی و قرب دیگری باشند، در تلو دیگری باشند. اگر عبد به خدا نزدیک نشد، اصل ولایت و آغاز ولایت که نصرت و محبت است حاصل نخواهد شد، چه رسد به اون مقام های برتر ولایت. پس ولایت که به معنای قرب است از طرف خدای سبحان بالفعل حاصل است و او فیضش دائم است، به همه هم میرساند. از طرف بنده باید شروع بشود این سیر و حرکت تا به حدی برسد که به مولایش نزدیک بشود، اونگاه ولایت به معنای نصرت و محبت نصیبش بشود. و راه این همونطوری که در مقام سالس یا رابع بحث به خواست خدای سبحان خواهد آمد، انجام اعمال قربی است، یعنی کاری که بنده را به خدا نزدیک میکند اونها وسیله خوبی است که انسان را به خدای سبحان نزدیک بکند و انسان را ولی خدا بکند. همونطوری که نماز قربان کل تقی است، زکات هم قربان کل تقی است. در کتاب شریف نهج البلاغه هست که فهمون جعلت زکاتو کسلات قربانن، یعنی همونطوری که نماز عامل تقرب هست، زکات هم عامل تقرب هست. هر عمل عبادی که این عبد اون عمل را برای تقرب به الله انجام بده، قربان اون عمل است، یعنی عامل تقرب اون عمل خواهد بود. این قرب که حاصل شد، انسان می شود دوست خدا، خدا هم دوست انسان می شود. انسان می شود ناصر دین خدا، چون که خدا ناصر او خواهد بود. ولایت در این محدوده که مراحل اولیه است، محصولش محبت است و نصرت و مانند. و آیاتی که از این قبیل است نظیر ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، این آیه سوره آل عمران ولایت به معنای محبت متقابل را تثبیت میکند، یعنی شما محب خدایی، خدا محبوب شماست، خدا هم محب شماست، شما محبوب خدایی. این ولایت به معنای محبت در این هم حالت حاصل می شود. یک انسان مؤمن ولی خداست، یعنی دوست خداست، خدا هم ولی اوست، یعنی دوست اوست. چه این که ولایت به معنای نصرت هم در این مرحله شروع می شود، مثل این که خدای سبحان فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یعنی هم شما ناصرید و خدا منصور و هم خدا ناصر است به شما منصور. منتها این محبت ها و این نصرت ها چون در محدوده فعل است، کاری به مقام ذات اقدس اله ندارد، هیچ محذوری هم در بین نیست که خدا منصور باشد یعنی دین او، خدا محبوب باشد یعنی کمالات او. اون مقام ذات در این مراحل ابتدایی نصیب سالک نمی شود. و اگر سخن از محبت است یا سخن از نصرت است، در همین محدوده افعال است و در محدوده آثار. اگر به فرائض تنها اکتفا کند یک درجه خاصی از قرب حاصل می شود، و اگر مستحبات را انجام بدهد در کنار فرائض درجه برتر حاصل می شود. حالا به خواست خدای سبحان در طی بحثا انشاءالله می آید که محصول قرب فرائض چیست، محصول قرب نوافل چیست. قرب نوافل اثرش از قرب فرائض کمتر هست، و اون حدیث شریفی که فریقین نقل کردن در باب قرب نوافل اثرش از قرب فرائضی که بعضی ها نقل کردن کمتر خواهد بود، ولی اصلش انجام اون عمل قربی است. و این که وارد شده است از صلات و قربان و کل تقیین به عنوان تمثیل و نمونه است نه به عنوان تعیین. این چنین نیست که عامل تقرب فقط نماز باشد. به همین نمونه که عرض شد امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود جعلت زکات و کس صلات قربانند، چون زکات عبادت است مثل صلات، هر عمل قربی که عبد به قصد تقرب مولا انجام می‌دهد اون عمل قربی قربان انسان است، یعنی به وسیله این عمل انسان به مولای خود نزدیک می‌شود. هر عملی که قربتا الله انجام می‌شود، بنابراین در آغاز امر با انجام این فرائض و نفاهل مثلا محصولش ولایت به معنای محبت و نصرت است، و این ولایت به معنای محبت و نصرت چون با خدای سبحان است و هرچه با خداست حق است، پس این ولایت به معنای محبت حق است و این ولایت به معنای نصرت حق است و هرگز کشف خلاف ندارد. یعنی محبت خدا و نصرت خدا هم الان یعنی دنیا حق است و هم بعد از مرگ حقانیتش شکوفا میشه. ولی اگر کسی این موالات را، این قرب را با غیر خدا انجام داد، اونجا هم ولایت هست، تقرب هست، محبت هست، نصرت هست، چون با غیر خداست یعنی با باطل ولایت دارد، زیرا مازا بعد الحق الا الظلام، زیرا ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. پس اگر در اثر قرب به غیر خدا موالات حاصل شد و محصول این موالات محبت و نصرت بود، محبتی است باطل و نصرتی است باطل، و چون در دنیا حق و باطل مخلوط است، کشف خلاف نمی شود یا کمتر کشف خلاف می شود، روز قیامت که روز ظهور حق است و اصلاً در اون روز باطل راه ندارد، درون این ولایت ها که محبت باطل است و نصرت باطله، اون روز ظهور می کند. لذا الاخلاء یومئذ بعضهم عدو لبعض. اگر ولایت با خدا بود، موالات با حق است، پیامد این موالات های حق محبت حق است و نصرت حق، و برای ابد حقانیتش میماند و هرگز کشف خلاف نمیشه. ولی اگر موالات با غیر خدا بود، چون غیر خدا باطل است، موالات با باطل محصولش محبت باطل است، محصولش نصرت باطل است. محبت باطل یعنی ظاهرش محبت است، باطنش عداوت. نصرت باطل یعنی ظاهرش نصرت است، باطنش خذلان. ممکن نیست در یک جا محبت باطل باشد و عداوت هم باطل باشد. اگر گفتن محبت غیر خدا باطل است، یعنی در کنار این محبت باطل عداوت صادق است. اگر گفتن نصرت غیر خدا باطل است، یعنی درون این نصرت خذلان صادق است. و چون قیامت ظرف ظهور صدق و حق است، درون این محبت های باطل که عداوت های صحیح است ظاهر می شود. الاخلاء بعضهم یومئذین عدوٌ لبعض، نه اینکه اون روز دشمن بشود، دشمنی اونها در قیامت ظهور می کند، نه اینکه تبهکاران در قیامت دشمن هم بشوند. چون تبهکاران در دنیا نسبت به هم دشمنی می کردن حقیقتن و محبت داشتن صورتن، این محبت صوری رخت برمی بندد، اون دشمنی حقیقی ظهور می کند. اگر کسی با کسی دشمنی واقعی داشت و محبت دروغ، او را به گناه دعوت می کند، او را به خوردن غذای حرام تشویق می کند، او را به انجام کارهای نامشروع وادار می کند، به او کمکهای محرم می کند، این کمک حرام، تشویق حرام، تغذیه حرام، یک محباطل که درونش عداوت صادق است. محبت باطل درونش عداوت صادق است. ممکن نیست هم محبت دروغ باشد هم عداوت دروغ باشد. اگر محبت باطل است، عداوت حق و صدق است. و چون قیامت ظرف ظهور حق است، درون این محبت های باطل که عداوت های صادق است ظهور می کند. لذا فرمود همه دوست ها در قیامت دشمنان همان مگر متقین، زیرا متقین محبت اونها چون حقیقی است، درونش حق است، بیرونش هم حق، یعنی محبتی صد درونش هم حق. لذا در قیامت این محبت ها همچنون باقی است و شکوفاست تا حد شفاعت برسد. ولی اگر کسی با غیر خدا موالات داشت، یعنی با باطل موالات داشت، ولی باطل شد و باطل هم ولی او شد، محصول ولایت باطل محبت باطل و نصرت باطل است. معنای محبت باطل آن است که درونش عداوت صادق است. و قیامت که درون ظاهر می شود، دوستان دنیایی که محبتشون باطل بود، دشمنیشون ظهور می کند. هر کدام به دیگری می تازن، می گوین تو باعث شدی کل ما دخلت امتون لعنت اختها، این به اون میگوید تو باعث اغوا ما شدی، اون به این میپردازد که تو باعث اذلال ما شدی. بنابراین محصول ولا و قرب در اوائل محبت است و نصرت، خواه ولای با خدا خواه ولای با غیر خدا، منتها ارتباط با خدا محصولش محبت صادق و نصرت صادق است، ارتباط با غیر خدا بازدهش محبت کاذب و نصرت کاذب است. قرآن کریم در این مقام اول احسبست که الولایت و ماهیه و قرب به چی حاصل می شود و با کی قرب و نزدیکی را برقرار کنیم، آیات فراوانی دارد. می فرماید به این که با خدا نزدیک بشوید، مؤمنین با یک دیگر نزدیک باشند، مؤمنین از کفار و یهودیا و مسیحا و امثال ذلک فاصله بگیرند، منافقان اولیا یکدیگرن ولی مؤمنان اولیا یکدیگرن و مانند اون، که ولایت در این مقام اول بحث که الولایت و ماهیه، گاهی به عنوان شرح لفظ گاهی به عنوان شرح رسم، محصولش که محبت و نصرت است، در این آیات عدیده بازگو می شود. در سوره مبارکه آل عمران آیه 28 می فرماید به این که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، هرگز مؤمنین کفار را به عنوان اولیا و دوستانشون اتخاذ نکنن، که مؤمنین را رها بکنن و با کفار رفاقت و دوستی داشته باشن، زیرا این مرحله آغازین ولایت که محصولش محبت و نصرت است، به اون مرحله نهایی ولایت که محصولش سرپرستی و تدبیر است میرسد. و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاة و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. چنین که در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 31 می‌فرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، این ولایتی که محصولش محبت است یه ولایت متقابل است، خدا محب شماست، شما محبوب محب خدا. در سوره مبارکه مائده که بسیاری از مسائل ولایت در همین سوره کریمه است، چون جریان ولایت هست امیر سلام الله علیه در همین سوره مطرح است، آیه 51 فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين، اونها را به عنوان ولی اخذ نکنید. اگر کسی اول اونها را به عنوان ولی یعنی محب و محبوب و ناصر و منصور اخذ کرد، ممکن است منتهی بشود به اتخاذ ولی به معنای مدبر و سرپرست. لذا از آغاز نهی میکند خدای سبحان برای اینکه انسان به اون خطر مهم نیفتد، اول میفرماید نزدیک این خطر نشوید. فرمود لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، گاهی که خطر مهم است میفرماید نزدیک مال یتیم نشوید. لا تقربوا الزنا، لا تقربوا کذا، لا تقربوا کذا، یعنی نزدیک این خطر نشوید، ممکن است آلوده بشوید. اوائل این ولای قرب و محبت و نصرت را معنی بکند تا اینکه منتهی به اون ولای به معنای تدبیر و سرپرستی نشه. در آیه 54 همین سوره مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، این ولایت متقابل است که محصولش محبت متقابل است. فرمود اگر شماها از دین فاصله گرفتید، خدای سبحان کسانی را می آورد که هم محبوب خدایان، هم خدا محبوب اونهاست و دینش یاری میکنن. فسوفه یعتی الله به قوم که یحب خدا اونها را و یحبونه هم، این همون ولایست که محصولش محبت متقابل هست. آیه 57 همین سوره مبارکه این است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا لعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء. چه اهل کتاب چه کفار، اونا را اولیاء اخذ نکنید، یعنی اول با اونها رابطه دوستی برقرار نکنید که کم کم به رابطه ولای به معنای تدبیر و سرپرستی منتهی بشود. چون در همین آیات سوره مائده آیه 55 همون ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح است که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که اساس ولایت در این بخش از آیات همون ولایت تدبیر و سرپرستی است. در سوره انفال فرمود به این که مؤمنان اولیا یکدیگرند، چین که کفار هم اولیا یکدیگر. آیه 72 و 73 این است: ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعض اما والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين وعليه فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. آنها که اهل ایمان و هجرت و جهاد با مال و جانن و مؤمنین را جا دادن و نصرت کردن، یعنی مهاجر و انصار، اینا اولیا یکدیگرن. و اونها که اهل ایمان نیستن و اهل هجرت نبودن از ولایت شما برخوردار نیستن، نه از نصرت و محبت شما متنعمن، نه از ولایت معنای تدبیر و سرپرستی شما برخوردارن. در اینجا ولایت به فتح واو آمده است که هم اون تدبیر و سرپرستی رو نفی میکند، هم محبت و نصرت رو نفی میکند. و اما ولایتی که در سوره کهف است که در اون نوبت قبل مطرح شد، هنالک الولایت لله الحق، اون ولایت معنای تدبیر و سرپرستی است. اونگاه در آیه 73 فرمود والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. خب این چنین نیست که کفار اولیاء یکدیگرن، از محبت و نصرت یکدیگر برخوردارن. مؤمنان اولیاء یکدیگرن، از محبت و نصرت یکدیگر برخوردارن و علی سواست. بلکه معیار ولایت به همون مرکز قرب است. اگر مرکز قرب حق بود، این ولایت حق است، اون محبت و نصرت حق و کشف خلاف ندارد. و اگر اون مرکز قرب باطل بود، این ولایت باطل است، محصولش محبت باطله و نصرت باطل است و کشف خلاف دارد. لذا در سور دیگر اون کشف خلاف را بازگو میکند که اون را هم بخواست خدا قرائت میکنیم. در سوره مبارکه توبه آیه 71 می فرماید و المؤمنونه و المؤمناتو بعضهم اولیاء و بعض، نشانش این است که اینها یکدیگر را به خیر دعوت می کنند، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و امثال ذلک. اما سر این که ولایت منافقین یک محصولش محبت باطل و نصرت کاذب است این است که در همین سوره توبه آیه 67 فرمود المنافقون و المنافقاتو بعضهم من بعض، یعنی یک واقعیتن در کسوتهای گوناگون، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، خب به زشتی امر میکنن، یک دیگر را به زشتی وادار میکنن، دعوت به زشتی یک محبت باطل است، تشویق به گناه یک نصرت کاذب است، و روزی که حق ظهور میکند معلوم میشود که اینها دشمن یکدیگر بودند، نه اینکه در قیامت کفار دشمن یکدیگر میشوند. قیامت ظرف ظهور عداوت است نه ظرف حدوث عداوت، اونجا که دشمن کسی نیست. اینا که در دنیا نسبت به هم بد میکردند در لباس دوستی یکدیگر را وادار به گناه می‌کردند، حقیقتاً دشمن هم بودند در کسوت دوستی. این جامعه دروغین دنیا برداشته شد، اون لباس درون اخروی که جزء سرائر اینها ظاهر شد، لذا دشمن یکدیگرن، یکدیگر هم لعن می‌کنند، وگرنه در قیامت کسی به کسی ستم نمی کند تا از گرفتار لعن بشود یا گرفتار تبری بشود. چرا در قیامت وقتی اینها وارد آتش شدن کلما دخلت امت و لعنت اختها، در اونجا که به یکدیگر آزار نمی رسانند؟ یا چرا الاخلاء یومئذین بعضهم عدو لبعض، اونجا که تعدی نمی کنن تا بشود عداوت، چون عداوت تعدی است، اونجا که به یکدیگر تعدی نمی کنن تا اعدا یکدیگر باشن. قیامت ظرف ظهور عداوت دنیاست، یعنی اون که جام شراب را در مجلس مهمانی به دیگری می دهد و تشویق می کند در لباس دوستی عداوت اعمال می کند، در حقیقت دشمن است و در ظاهر دوست. و قیامت که روز ظهور حق است این عداوت ظهور میکنند، لذا دشمن یکدیگر میشوند. همه دوستان و اولیا که با خدا در ارتباط نیستند، با باطل در ارتباطند، محصول ارتباط با باطل جز محبت دروغین و نصرت کاذب چیزی دیگر نیست. و اگر محبت دروغ شد عداوت صدق صادق است، و اگر نصرت کاذب بود خذلان صادق است. ممکن نیست هم عداوت دروغ باشد هم محبت، و ممکن نیست هم نصرت کاذب باشد هم خذلان. پس نصرت اگر کاذب شد خذلان حقیقی است، عداوت اگر کاذب بود، محبت اگر کاذب بود عداوت صادق است. قرآن کریم اگر می‌فرماید همه دوستان غیر دین در قیامت دشمن یکدیگرند، رازش را در همین سوره مبارکه تو مشخص کرد که اینا در حقیقت در دنیا دشمن یکدیگر بودند، به یکدیگر دشمنی می‌کردند، منتها نمی‌فهمیدند. در آیه 67 سوره توبه این چنین فرمود که المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم، دستشون رو از کمک به جامعه اسلامی قبض میکنن، میکشن، کاری با مردم ندارن، یکدیگر رو هم به زشتی وادار میکنن. خب اینا دوستان یکدیگرن، اما این که امر به منکر میکنن و نهی از معروف، آیا واقعا محبت است یا واقعا عداوت است در لباس دوستی؟ آیا اگر چنون که به کمک اونها مثل افراد جاهلی میشناختن که می گفتن انصر اخاک ظالمن او مظلوما، این شعار رسمی جاهلیت بود. این در حقیقت خذلان بود در لباس نصرت. شعار رسمی جاهلیت این بود که انصر اخاک ظالمن او مظلوما، برادرت رو کمک کن، چه ظالم باشد چه مظلوم. چون اصل مسئله قومیت بود نه مسئله عدل و حق، اسلام آمد همین شعار رو عوض کرد، فرمود انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادرت را یاری کن. اگر ظالم است یاری کردنش به نهی از منکر است، اگر مظلوم است یاری کردنش به حمایت او شتافتن است. آمد این شعار را بالکل عوض کرد، فرمود انصر المظلوم، چه برادرت باشد چه برادرت نباشد. ولا تکن للخائنین خصیما، چه برادرت باشد چه برادرت نباشد. و این شعار انصر اخاک ظالما او مظلوما را برایشون توجیه کرده، معنا کرده، فرمود ظالم را یاری کن به اینکه دستش رو بگیر. اگر دستش رو گرفتی او را نهی از منکر کردی به او کمک کردی، و مظلوم را یاری بکن که دستگیری بکنی او رو، که کمک مظلوم حمایت مظلوم است. بنابراین اگر خدا فرمود دوستان غیر الهی دشمنان قیامتن، برای آن است که اینا در دنیا نسبت به یکدیگر دشمنی داشتن. و این که معیار ولایت را اون مولا تشخیص میدهد که آیا ولایت حق است یا نه، معیار تشخیص مولاست. اگر مولا خدا بود ولایت حق است و همه فروش حق، و اگر مولا غیر خدا بود ولایت باطل است و همه فروش باطل. این است که خدای سبحان فرمود که دو تا مولا بیشتر در عالم نیست، یکی خداست و یکی آتش. آتش مولای کفار و منافقین است که فرمود مأواکمون نار هی مولاکم، شما ولی و نار بودی و خیال می کردید که ولی این زیدید یا اون امری، و قیامت که حقیقت ظهور می کند معلوم می شود شما در تحت ولایت نار بودید، با آتش رابطه برقرار کردید، ولی یاد نار شدید، نار ولی شما شد، به نار کمک کردید، آتش افروزی کردید، نار به شما کمک کرد، شما را مشتعل کرد و سوزون، متوجه نبودید، شما در تحت ولایت نار بودید. این نار مولای شماست و بئس المصیر. خدا مولای مؤمنین است و نعم المصیر و نعم النصیر. این دو تا مولا را خدای سبحان در موارد گوناگون با تعبیرات مختلف بیان کرده است. نه، اگر ما دلیلی قطعی نداشتیم به اینکه این آیه را حمل بر مجاز بکنیم، همین ظاهرش اخذ میکنیم. در سوره مبارکه حدید آیه 15 این است که فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. یعنی شما بد تحولی داشتید، نار مسیر بدی است، مسیر باساد یعنی سیرورت یعنی شدن، یعنی شما بد شدید، خودتون آتش شدید. با سین نیست که انسان خیال بکند اینا سیر به طرف نار دارن، در حقیقت دارن آتش می شوند. خب، چون که در بعضی از آیات قرآن کریم آمده است که نار حامیه و ما ادراک ماهیه، فهمود به این که اینها در تحت تدبیر مادرشون هستن که مادر اونها آتش است. فامه هاویه، مادر چه میکند؟ مادر کودک رو تغذیه میکند، میپروراند، رشدش میدهد، در دامن میگیرد و مانند اون. فرمود اینا فرزند نارن و نار مادر این هاست، اینا در تحت تدبیر نارن. اینها در مقامات بعدی بحث که ولایت معنای تدبیر و سرپرستی روشن می شود که بعضی واقعا در تحت تدبیر آتشن، بعضی واقعا در تحت تدبیر خدای سبحان. پس محصول این مقام اول بحث این است که چون ولا به معنای قرب است، اگر یک موجودی به حق نزدیک شد آثار حق در او ظهور می کند، این ولای متقابل پیدا می کند، محصولش محبت صادق است و نصرت صادق است و امثال ذالک. و اگر به باطل نزدیک شد این ولا ولای باطل است، محصولش محبت باطل است و نصرت باطل. و معنای محبت باطل و نصرت باطل آن است که در ظاهر گرچه محبت و نصرت است، در درون عداوت است و خذلان. و قیامت که ظرف امتیاز حق از باطل است که وامتاز الیوم ایها المجرمون، اون درون باطل از بیرون، درون باطل از بیرون حق نما جدا می شود، اونگاه اینا وارد آتش می شود مولا همون نار. البته شواهد دیگری این مقام اول بحث رو تایید می کند. این مقام اول بحث که الولایت و ماهیه، همچنان این مقام باز است تا در نوبت‌های دیگر بخواست خدا آیات دیگری این رو تایید کند. اما برای اینکه رشته بحث محفوظ باشد، باید کم کم برسیم به مقام ثانی بحث که الولایتو حل هیه، آیا هست یا نه. این معنا در جهان خارج یقینا وجود دارد و اگر ما در ولایت جهان خارج شک داشته باشیم، چون مسئله معرفت نفس بسیاری از معارف جهان بینی را حل می کند، از خودشناسی شروع میکنیم، میبینیم هر علتی ولی معلول است، هر معلولی مولا علیه علت است. این ولایت به معنای تدبیر و سرپرستی برای هر علتی نسبت معلول است. نفس ما نسبت به شؤون درونی ما ولایت دارد، نسبت به قوای ما ولایت دارد، نسبت به اعضا و جوارح ما ولایت دارد. این شؤون نفس که به نفس ارتباط دارن در تحت تدبیر نفسن و این تدبیر نفس همه شؤون را زیر پوشش خود میگیرد. البته این به معنای ولایت تدبیری است که ولایت اضافه متخالفت الاطراف است، یکی ولی است و دیگری مولا علی، نه بینشون موالات باشد. این معنا در جهان خارج موجود است، در باره نفس و شؤون نفس موجود است و هیچ حرفی در اون نیست. منتها این معنا هم که نفس انسان نسبت به شؤون او ولایت دارد، اگر تقویت بشود نسبت به شؤون خارج هم این ولایت رو برقرار بکند، که کل بحث ها برای آن است که انسان به این ولایت برسد، یعنی بشود ولی موجودات خارج. اگر ولی موجودات خارج شد در حد احیای موتا، در حد ابراء اکمه و ابرز که انبیاء علیهم السلام داشتن، یا در حدود دیگر، این مظهر خدای سبحان خواهد شد در این که والله هو الولی، چه این که اگر محب کسی شد و ناصر کسی شد، باز مظهر خدای محب و ناصر هست. چون در آغاز بحث این نکته به عرض رسید که ولایت به معنای محبت و دوستی با ولایت به معنای تدبیر و سرپرستی دو حقیقت متباین نیستن، اینا محصول قربن. اگر قرب کم باشد نتیجهش هم اون محبت و نصرت است، و اگر بیشتر باشد نتیجهش ولایت معنای تدبیر و سرپرستی است. ولی در هر دو حال، چه ولایت معنای محبت و نصرت، چه ولایت معنای تدبیر و سرپرستی، اگر انسان محب است یا محبوب، انسان ناصر است یا منصور، انسان ولیست و مدبر و سرپرست، در همه این امور مظاهر اسمای حسنای خدای سبحان است که خدا محب است بالاصاله و انسان مظهر اوست، خدا ناصر است بالاصاله و انسان مظهر اوست، و خدا ولی است که هو الولی الحمید و انسان مظهر اوست. تتمش بخواست خدا بحث بعد. والحمد لله رب العالمين.